صبحانه با خبر.
امروز دوشنبه 30 آبان ماه سال 1390 شمسی برابر با 21 نوامبر سال 2011 میلادی، اولین ساعت صبح آخرین روز از دومین ماه پاییزی رو شروع می‌کنیم. بازم صبح شد و همه به جنب و جوش افتادن. مدرسه یا چه محصل و چه معلم را افتادن به طرف مدرسه هاشون، کارگر و کارمند و استاد و دانشجو و فروشنده و پزشک و راننده و خلاصه همه اگه هنوز راهی کسب و کارشون نشدن دارن آماده میشن که صبحانه‌ای بخورن و توی سومین روز هفته شون کارشون رو شروع کنند پر انرژی. ما هم به همه شما از ایستگاه رادیو فردا هر جا که هستید، توی هر شهر و روستایی که هستید سلام میکنیم و صبحتون بخیر. آخرین روز آبان در حالی شروع شده که بیشتر نقاط ایران ابری و بارونی هن، جز چند تا شهر جنوبی، بندرعباسیا و اهالی جاسک و جزیره سیری که امروز همچنان آفتاب دارن. آرزو داریم دلهای همتون همیشه آفتابی باشه. اما توی این برنامه صبحانه با خبر، توی این یک ساعت و نیم، شما رو به مصر میبریم. از درگیری‌های تازه اونجا براتون میگیم، از قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران و انتقادهای مقامهای جمهوری اسلامی نسبت به اون، از تجمع کارگران در برابر مجلس شورای اسلامی و اعتراض به پیشنویس قانون کار، از یمن هم خواهیم گفت و ناآرامی‌های این کشور عربی، و انتقاد جامعه جهانی بهایان از جمهوری اسلامی. به ایران هم سر خواهیم زد و از روزنامه اعتماد و علی اکبر جوانفکر براتون خواهیم گفت. اما از شهر ابری و سرد پراگ به شما سلامی گرم میکنیم و همیشه آفتابی باشید. من نوشین سید حسینی، میزبان یک ساعت و نیم برنامه صبحانه با خبر با شما خواهم بود. من و همراه تمام بچه های رادیو فردا، از مجری و تکنسیان گرفته تا سردبیر این بخش، تمام شب رو کار کردیم تا این ساعت رو با شما باشیم. تا ساعت 8:30 وقت ایران، یعنی یک ساعت و نیم دیگه با ما همراه باشید. خیلی خوب، بسیار خوب. اما در این بخش چه خواهیم داشت؟ اما پیش از این که شروع کنیم گزارش هامون رو، پیش از هر چیز مثل صبحانه با خبری که خبرش همیشه قبل از هر چیز دیگه است، با همکارم مهتاب وحیدی راد شروع میکنیم که اومده تو استودیو دستی پر از خبر مثل همیشه و نشسته. مهتاب بگو ببینم که چه خبر رو از دیشب تو الان.
اول سلام میکروفونی بهت نوشین و سلام به تمام شنونده های این ساعت رادیو فردا. خبر همونطوری که خودت هم گفتی توی ابتدای برنامه، مصر هستش که به یکی از اصلی ترین خبرها این روزها تبدیل شده. با اینکه 10 ماه از انقلابش و سرنگونی حکومت حسنی مبارک میگذره، باز هم میدان تحریر صحنه اعتراض شماری از مصری ها شده. و خبرهایی بوده از ایران. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گزارش آژانس رو بی اعتبار خونده. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل اما هشدار داده که ایران تا کمتر از یک سال دیگه به سلاح هسته‌ای مجهز میشه و در گفتگو با شبکه خبری CNN یک بار دیگه ایران رو تهدید کرده به حمله نظامی. و البته یه مقاله جالب هم واشنگتن پست داشته درباره ایران که گفته احتمالاً ایران زمان حکومت معمر قذافی به لیبی سلاح شیمیایی ارسال کرده و آمریکا در حال تحقیق در این باره.
جالبه، پس با هم میشنویم. بله.
درگیری میان نیروهای امنیتی مصر با معترضانی که در میدان تحریر قاهره تجمع کرده بودند روز یکشنبه نیز برای دومین روز ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها، خشونت‌های دو روز اخیر در مصر دست کم 12 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. در این باره در این مجله خبری بیشتر خواهید شنید. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخلاف مقررات اسناد به گفته او بی اعتباری را علیه ایران منتشر کرده است. آقای صالحی که در پایان جلسه هیئت دولت با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، قطعنامه اخیر آژانس را بی اثر خواند و گفت که یوکی آمانو تحت فشار قدرت‌های غربی اسنادی را برخلاف قوانین و مقررات آژانس منتشر کرده است. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد به 1 سال حبس و 3 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادگاه کیفری تهران آقای جوانفکر را که مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا و سرپرست مؤسسه مطبوعاتی ایران است، در مورد انتشار مطالب و تصاویر خلاف موازین عمومی در ویژه‌نامه‌ای با عنوان خاتون مجرم شناخته است. این حکم قابل تجدید نظر است. اتحادیه عرب اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهوری سوریه در طرح این اتحادیه را رد کرد. در بیانیه اتحادیه عرب در قاهره آمده است که اصلاحات مورد نظر بشار اسد در این طرح که برای پایان دادن به بحران سیاسی در سوریه ارائه شده، مأموریت ناظرانی را که این اتحادیه خواستار اعزام آنهاست به طور چشمگیری تغییر می‌دهد. مهلت جدید اتحادیه عرب به دولت سوریه شنبه شب پایان یافت. روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه در گزارشی نوشته است که آمریکا احتمال می‌دهد که ایران برای رژیم معمر قذافی سلاح‌های شیمیایی ارسال کرده است. این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود نوشته است، در 2 هفته اخیر صدها گلوله توپ پر شده با گاز خردل در لیبی کشف شده و آمریکا تقریباً مطمئن است که این سلاح‌ها در ایران طراحی و تولید شده است. به نوشته واشنگتن پست، این مقام آمریکایی کشف این سلاح‌ها را باعث افزایش نگرانی‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای ایران دانسته است. فاطمه کروبی میگوید همسرش مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران زمانهایی طولانی از هوای آزاد محروم است و به همین دلیل دچار مشکلات تنفسی شده است. خانم کروبی روز شنبه در دیدار با خانواده برخی از زندانیان سیاسی گفت که کپسول اکسیژنی در اختیار همسرش قرار گرفته تا هنگام بروز مشکل تنفسی از آن استفاده کند. فاطمه کروبی با این حال روحیه همسرش را عالی توصیف کرده است. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر هشدار داد که ایران تا کمتر از 1 سال دیگر به سلاح هسته‌ای مجهز خواهد شد. ایهود باراک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN با بیان اینکه صبر اسرائیل کمتر شده است گفت در صورتی که ایران پاسخی مناسب به نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندهد، احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران افزایش می‌یابد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در قطعنامه‌ای از ایران خواست بیدرنگ به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. و نتایج اولیه انتخابات سراسری اسپانیا نشان می‌دهد حزب راست میانه محافظه‌کار با کسب اکثریت آرا دولت آینده این کشور را تشکیل خواهد داد. بر اساس اعلام وزارت کشور اسپانیا، پس از شمارش نزدیک به 64% آرا، حزب مردم به رهبری ماریانو راخوی با کسب 187 کرسی پارلمان به اکثریت لازم برای تشکیل دولت دست یافته است.
متشکرم از مهتاب. مهتاب برمیگردی پیش ما با خبر، باز هم حدود 20 دقیقه دیگه، تقریبا 21 دقیقه دیگه.
آره، حدوداً 21 دقیقه.
متشکرم. معترضان مصری چی میخوان؟ باز هم شعار، باز هم درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان مصری. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده. اما آیا ایران با این شرایط حاضر به آمادگی هست، حاضر به همکاری هست یا نه؟ و علی اکبر جوانفکر روز یکشنبه به 1 سال حبس و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد. معنی این حکم چیه؟
این نشون میده که به هر حال حملات علیه نزدیکان آقای احمدی نژاد و موج تهدید اینها هرچی به انتخابات نزدیک‌تر میشیم شدت پیدا خواهد کرد.
با صبحانه با خبر همچنان همراه باشید با اخبار و گزارش‌های بیشتر. هفت و ده دقیقه صبح در ایران برابر با 4:40 و 4:40 در پراگ. گزارش های صبحانه با خبر رو از پایتخت مصر شروع می کنیم، جایی که دیروز برای دومین روز پیاپی صحنه درگیری نیروهای امنیتی با معترضان مصری بوده و میدان تحریر هر چند ساعت یک بار بین دو طرف دست به دست می شد. همکارم ایلیا جزائری جزئیات بیشتر رو داره.
میدان التحریر قاهره بار دیگر در صدر اخبار مصر، آن هم با همان چهره انقلاب 9 ماه پیش که به سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک انجامید. جنگ و گریز معترضان با نیروهای امنیتی و شعار بیمارستان میدانی و رفت و آمد آمبولانس ها، پلاکاردهایی که خواستار سرنگونی نظام است، این بار اما نه نظام محمد حسنی مبارک بلکه حکومت نظامیان. از زمان سرنگونی نظام سابق مصر، شورای عالی نیروهای مسلح اداره موقت کشور را در دست گرفته است. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد حاصل درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در میدان التحریر دست کم 10 نفر کشته و بیش از 320 تن دیگر زخمی است. بنابراین گزارش بیشتر قربانیان در اثر خفگی ناشی از استنشاق گاز اشکاور جان خود را از دست دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک پزشک میدانی گزارش داد که گفته است به 4 تن از کشته ها تیر جنگی شلیک شده است. معترضان در پاسخ به یورش نیروهای امنیتی سنگ و چوب پرتاب کردند. درگیری های میدان التحریر صبح شنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی تحصن زخمی شدگان و خانواده های کشته شدگان انقلاب مصر را با زور متفرق کردند. بعد از این حادثه بر شمار معترضان افزوده شد. شماری از تظاهر کنندگان تلاش کردند خود را به ساختمان وزارت کشور برسانند که نیروهای امنیتی با آنها درگیر شدند. شنبه دست کم 1 نفر در میدان التحریر کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. درگیری ها به شهرهای اسکندریه، عریش و سوئز نیز کشیده شد. در اسکندریه در 2 روز گذشته دست کم 2 نفر کشته شدند. نحوه برخورد نیروهای امنیتی با تجمعات و تحصن ها باعث شگفتی بسیاری از مصری ها شده است. اکنون این نحوه برخورد خود تبدیل شده به عاملی برای اعتراض. یک هفته بیشتر به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مصر نمانده است. نخستین انتخابات پس از سرنگونی نظام حسنی مبارک. بیم آن می رود که ناآرامی های اخیر بر روند اجرای انتخابات تأثیر گذارد. هیئت وزیران دولت موقت مصر که یک شنبه جلسه ای فوق العاده برگزار کرده بود، در بیانیه ای از تظاهر کنندگان خواست عقل را حاکم کرده و شرایط را درک کنند. در این بیانیه همچنین تاکید شده که انتخابات پارلمانی در موعد محدد خود برگزار خواهد شد. مواضع گروه‌های سیاسی متفاوت بود. برخی گروه‌ها تأکید کردند که به تحصن و تظاهرات ادامه خواهند داد. برخی دیگر همچون گروه اخوان المسلمین که از گروه‌های اسلام‌گراست اعلام کردند که انتخابات پارلمانی از هر چیزی مهمتر است و نباید به تعویق بیفتد. در مقابل برخی از شخصیت‌های سیاسی و جوانان انقلاب مصر در نامه‌ای به محمد حسین طنطاوی فرمانده شورای عالی نیروهای مسلح خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر دولت نجات ملی شدند. شورای عالی نیروهای مسلح هم با برگزاری جلسه ای فوق العاده از دولت موقت خواست هرچه سریع‌تر تحقیقی درباره دلایل ناآرامی‌ها آغاز کند. این شورا همچنین در بیانیه ای پایبندی خود را به نقشه راهی که برای انتقال قدرت به حکومت غیر نظامی منتخب وضع کرده اعلام کرد. این شورای نظامی تأکید کرد به کسی اجازه سنگ اندازی در مسیر دموکراتیکی که در مصر آغاز شده نخواهد داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گفتگوی فرهنگی.
آقای فرج سرکویی سلام و صبحتون بخیر.
سلام می‌کنم به شما خانم و بشنوندگان عزیز و امیدوارم که روز خوبی رو هم شروع کنیم و خیلی خوب به پایان ببریم.
آقای سرکویی شروع کنیم با جشنواره بین‌المللی فیلمی که امروز دوشنبه قراره توی فنلاند افتتاح بشه و توی این جشنواره یک فیلم ایرانی به اسم تینار هم قراره که نمایش پیدا کنه. از این جشنواره و از این فیلم چه خبر دارید؟
بله همونطور که شما گفتین سیومین دوره جشنواره بین‌المللی اولوف در فنلاند امروز افتتاح میشه تا 6 آذر ماه هم ادامه خواهد داشت. این اسمش هست اولوف چون که در شهر اولوف فنلاند جشنواره برگزار میشه. جشنواره بسیار قدیمی است، از سال 1982 شروع شده. حالا خوشبختانه فیلم مستند تینار که کارگردانش مهدی منیری هست به بخش مستند این جشنواره راه پیدا کرده و این فیلم هم امروز دو بار نمایش داده خواهد شد در جشنواره. این جشنواره در بخش‌های مختلفی برگزار میشه، بخش مستند، کوتاه، جوان، مسابقه و حدود 100 تا فیلم هم در شرکت دارن. امیدواریم فیلم تینار هم موفق بشه و جوایزی کسب بکنه. این فیلم در واقع یک فیلم مستند هست که زندگی تنهای یک چوپان رو به نام قاسم تصویر میکنه. این فیلم قبلا هم جوایزی در جشنواره فجر مثلا در جشنواره خانه سینما برنده شده بود و برنده بهترین فیلم یونسکو هم شده یک بار و همچنین در جمهوری چک یک بار جایزه تقدیر هیئت داوران رو دریافت کرده. امیدواریم که این فیلم در این جشنواره فنلاند هم موفقیت کسب کنه.
آقای سرکوهی بریم سراغ کویت، کشور عربی که دیروز از روز یکشنبه یه نمایشگاه با یه عنوان یه کمی طولانی ولی جالب شروع شده. البته این نمایشگاه مشترک هستش بین ایران و چند تا کشور عربی و عنوانش هم هست چگونه یاد گرفتم که نترسم و عاشق هنر اگزوتیک وام گرفته از غرب باشم. توی این نمایشگاه آثار چند تا هنرمند ایرانی هم عرضه شده. از این نمایشگاه چه خبر دارید؟
بله این نمایشگاه به همونطور که گفتین عنوان بسیار جالبی داره و خود عنوان محور محتوایی نمایشگاه رو بیان می‌کنه. چگونه یاد گرفتم که نترسم، این در واقع یک انسان شرقی است که قاعدتاً باید از هنر اگزوتیک غرب بترسه، میگه من نترسیدم و اون رو از غرب وام گرفتم. بنابراین این مضمون اصلی نمایشگاه است. نمایشگاه در سالن گاردی جام جم دیروز افتتاح شد در کویت و تا 16 آذر هم ادامه داره و محتوای فرمی نمایشگاه کسانی است که الفبای عربی رو که البته ما با الفبای عربی می‌نویسیم، الفبای فارسی هم از عربی گرفته شده. در این نمایشگاه آثار بعضی از هنرمندان معروف ایران مثل پرویز تناولی مجسمه‌ساز بسیار بزرگ ایرانی یا فریده لاشایی نقاش بسیار مشهور ایرانی هستش و همچنین کارهای مجسمه‌های شیرین فخیم هست و یک نقاشی‌ها و نقاشی خط‌های از ایمان راد، فریدون آوا، نرگس هاشمی به نمایش گذاشته شده و همچنین از کشورهای دیگه هم همونطور که گفتین هستند، از کشورهای هم عربی و هم از کشورهای اسلامی که الفبای عربی رو به کار می‌گیرن، الفبای فارسی عربی می‌تونیم بگیم به کار می‌گیرن و نمایشگاهی است که معمولاً مورد توجه قرار می‌گیره چون این گالری جم یکی از معروف‌ترین گالری‌های این منطقه هستش، نه فقط کویت.
و دست آخر بریم سراغ جشنواره‌ای که توی تهران برگزار شده، ششمین جشنواره عکس خبری دوربین نت. چه آثاری توی این جشنواره ارائه شده آقای سرکویی؟
بله در این جشنواره خب جشنواره عکس است در 12 بخش به اصطلاح برگزار شده در فرهنگسرای سرب و در نگارخانه برگ و ادامه داره. کسان که علاقمند به عکس هستن میتونن برن بازدید کنن از این نمایشگاه. 110 فریم عکس های برتر جشنواره ها در 9 موضوع سیاسی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی، مستند اجتماعی، اقتصادی، بین المللی و سفر به نمایش در اومده. بنابراین خیلی جالب است برای که عکس هایی است که در جشنواره ها برگزیده شدن و حالا عرضه میشن. بعد علاوه بر این در این جشنواره یک علاوه بر نمایشگاه عکس یه بخش های جنبی داره که جالب هست که بخش فیلم هست، بخش مولتی مدیا هست، کارگاه های آموزشی نرم افزار هست، کارگاه های آموزشی عکاسی و بعدم یه بخش که با عنوان با تجربه طرها هست که این استادان عکاسی تجربه هاشون رو بیان میکنن. روز جمعه آینده اختتامیش برگزار میشه در موزه دینی هنرهای امام علی و برگزیدگانش هم معرفی میشن و روز پنجشنبه 3 آذر هم مراسمی در اونجا برگزار میشه.
با سپاس بسیار از شما.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع زاده صبح روز دوشنبه ات بخیر.
صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه های امروز چاپ تهران چه عناوینی رو بیشتر از همه بهش پرداختن؟
امروز یکی از تیترهای مشترک در روزنامه‌های مختلف مثل روزنامه جامعه جمع، تهران امروز، کیهان، مردم سالاری و ابتکار موضوع عقب نشینی مجلس شورای اسلامی از مصوبه حقوق مادام العمر برای مقام‌های سیاسی کشور هست که دوشنبه گذشته بخشی از اون تصویب شده بود و اونطوری که روزنامه‌ها نوشتن و از جمله روزنامه جامعه جمع تأکید کرده که این مصوبه منجر به اعتراضات گسترده‌ای در افکار عمومی شده، همچنین مجامع دانشگاهی و روزنامه‌ها و منتقدان دیگر هم به مجلس برای تصویب این مصوبه به شدت اعتراض کردند و روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس ابراز کردند که قرار است این مصوبه رو یا شورای نگهبان از قانون شدن اون جلوگیری بکنه یا اینکه خود مجلس یک طرح دو فوریتی دیگر ارائه خواهد کرد و با تصویب یک طرح دیگه اثرات این حقوق مادام العمر رو خنسا خواهد کرد.
شهرام، روزنامه شرق به اظهارات حسین همدانی فرمانده سپاه تهران پرداخته که گفته اسفند ماه عملیات بزرگی در پیش داری، منظورش انتخابات مجلسه. جزئیات این خبر چیه؟
یک روز بعد از اون که آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در سخنانی که در قم انجام داد از روحانیون و سپاه پاسداران خواست که جلوی جریان‌های انحرافی رو بگیرن و از به قدرت رسیدن مجدد اونها در انتخابات آینده مجلس جلوگیری بکنن، آقای حسین احمدانی که فرمانده سپاه تهران بزرگ یعنی سپاه پایتخت هست، یک نشست خبری در تهران برگزار کرده و به نوشته روزنامه شرق ایشون گفته که برای ما انتخابات عرصه سیاست با عرصه جنگ و دفاع هیچ فرقی نمی‌کنه و از همون روش‌هایی که سپاه در جنگ استفاده می‌کنه در انتخابات آینده هم استفاده خواهد کرد.
اما روزنامه ابتکار به حوزه اجتماعی پرداخته و یکی از عناوین مهم خبریش خرید و فروش اعضای بدن هست. ابتکار توی این گزارش چه جزئیاتی رو بهش پرداخته؟
روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده به اینکه پیشتر ما اخباری می‌شنیدیم که در کشورهای مثل برزیل، چین و هند فروش اعضای بدن یکی از راه‌های درآمد مردمان فقیر هست، اما این وضعیت در حال حاضر در ایران هم گسترش پیدا کرده و از قول یک نماینده مجلس آقای محمد جواد نظری مهر که عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم هست نوشته که در یک سال اخیر به ویژه پس از حذف یارانه‌ها فروش اعضای بدن مثل کلیه، بخشایی از کبد و حتی قرنیه چشم هم رواج پیدا کرده و این نماینده مجلس گفته که دلیل اصلی این ماجرا برمیگرده به فقر گسترده‌ای که در میان به ویژه جوانان رواج پیدا کرده و دولت به دلیلی که نمیتونه وضعیت زندگی مردم رو تامین بکنه در این زمینه مسئول هست.
بعد از مروری بر مطبوعات از شما دعوت میکنم به آهنگ ای خسرو خوبان، کاری از گروه راک ایرانی گروه 127 گوش کنید.
تو ای معجزه قرن، تو ای فاتح در بند، تو ای قابله زم، تو ای شیرین تر از قند، تو ای دوای بلغم، توی کاشف شرقم، توی منزج سفراد، بگیر از برو بالا، توی سرور و سالار، توی چراغ تالار، توی جمال حیرت، توی اسوه غیرت، توی چشمه وحدت، رو بوده گوی صدقت، توی مانع کسرت، توی مثال حدت. ای خسرو خوبان، نظری سوی گدا کن، رحمی به من خست دل بی سر و پا کن. ای خسرو خوبان، نظری سوی گدا کن، رحمی به من خست دل بی سر و پا کن. تو ای مون سپندم، شید آب زمزم، تو ای معرفت ناب، تو ای سامت مرداب، تو ای اختر شبتاب، تو ای مهندس ناب، تو ای دکتر بیتا، تو ای غواص بیاب، تو ای لایق علقا، تو ای شهره آقا، تو ای چسبیده بر تا، تو ای شفاف در از آب، تو ای زیبند کالا، تو ای خوشقد و بالا، تو مجری توانا، تو ای حضرت والا. ای خسرو خوبان، نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن. ای خسرو خوبان، نظری سوی گدا کن،
آهنگ خسرو خوبان رو میشنیدید از گروه 127. اما بعد از عرصه موسیقی بعد نیست سری هم به دنیای ورزش بزنیم. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال ایران رقابت‌های خود را در مسابقات جام جهانی 2011 با پیروزی آغاز کرد، با برد 3-1 مقابل ژاپن میزبان. به گفته محمد رضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، مسئولان والیبال ژاپن برای اعزام تیم ایران به این کشور یک مسیر پرواز طولانی انتخاب کرده بودند که تیم ایران خسته به شهر ناگویا برسد. اما مسئولان والیبال ایران با انتخاب یک پرواز مستقیم تیم را به ناگویا فرستادند. محمد رضا داورزنی:
اینکه تیم کاملا خسته به اونجا برسه، ولی طوری پیش بینی کردیم و اقدامی که خودمون انجام دادیم، علیرغم اینکه خیلیمون عصبانی شده بودن از این کار، از مسیر دیگه‌ای ما تیم رو مستقیم به ناگویا بردیم.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران که برای شرکت در مراسم معرفی بهترین های فوتبال آسیا در کوالالامپور به سر میبرد، روز گذشته در مقر AFC در جلسه لیگ های حرفه‌ای آسیا شرکت کرد. علی کفاشیان قرار است در این سفر علاوه بر شرکت در گالای فوتبال آسیا روز سه‌شنبه با سپ بلاتر رئیس فیفا نیز دیدار و گفتگو کند. مراسم اعلام نام بهترین های فوتبال آسیا روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، وضعیت جسمانی بابک رفعتی، داور ایرانی تبار آلمانی که عصر شنبه در هتل محل اقامتش در شهر کلن اقدام به خودکشی کرده بود و همکنون در بیمارستان بستری است، رضایت بخش است. بنابر این گزارش، تحقیقات پلیس برای روشن شدن دلیل خودکشی این داور 41 ساله ایرانی تبار ادامه دارد. در مهمترین دیدار هفته 13 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب، لیورپول در ورزشگاه استامفورد بریج لندن با حساب 2-1 میزبانش چلسی را وادار به تسلیم کرد. این نبرد پرهیجان و نفسگیر تا 3 دقیقه به پایان با تساوی 1-1 پیش می‌رفت، اما در دقیقه 88 گلن جانسون مدافع لیورپول تیر خلاص را شلیک کرد و گل طلایی تیمش را به ثمر رساند. لیورپول با این پیروزی شیرین به مکان ششم صعود کرد و چلسی با این باخت خانگی در مکان چهارم باقی ماند. تیم اوساسونا با حضور 80 دقیقه‌ای جواد نکونام، بازیکن ایرانیش، در بازی خانگی در هفته 12 لالیگای اسپانیا دیشب برابر رایو وایکانو به تساوی بدون گل رسید و با 15 امتیاز در مکان دهم جدول قرار گرفت. و در هفته 11 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا، عصر یکشنبه یوونتوس با 3 گل میهمانش پالرمو را با شکست بدرقه کرد و 22 امتیازی شد و پرچم صدر نشینی را به اهتزاز درآورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران برابر با 5 صبح به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر و وقت شمایی بخیر که خارج از ایران هستین و در نیمکره دیگه زمین زندگی میکنید. اما از اینکه با ما هستید و ما رو انتخاب کردین سپاسگزاریم. اما بخش دوم صبحانه با خبر رو مثل روال معمول باز هم با خبر شروع می کنیم. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجا کنار من نشسته با دستی پر از خبرهای مختلف از سرتاسر دنیا و البته ایران. مهتاب، خبر تازه‌ای هم داری؟
خبر تازه؟ آره، یکی دوتا هست.
بسیار خب، باشه. گرچه شنونده های ما ممکنه که بخش اول رو نشنیده باشن و الان به جمع ما پیوسته باشن، به این ترتیب برای اونا خبرهای بخش قبل هم همچنان تازه خواهد بود.
بله، همینطور.
بسیار خب، پس میشنویم.
متشکرم نوشین. با سلام و صبح بخیر مجدد به شما شنوندگان گرامی. درگیری میان نیروهای امنیتی مصر با معترضانی که در میدان تحریر قاهره تجمع کرده بودند روز یکشنبه نیز برای دومین روز ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها خشونت‌های دو روز اخیر در مصر دست کم 12 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. این درگیری‌ها از بامداد شنبه آغاز شده و با وجود تلاش پلیس برای متفرق کردن تحصن کنندگان، معترضان بار دیگر به میدان تحریر قاهره بازگشتند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی برخلاف مقررات اسناد به گفته او بی اعتباری را علیه ایران منتشر کرده است. آقای صالحی که در پایان جلسه هیئت دولت با خبرنگاران گفتگو میکرد قطعنامه اخیر آژانس را بی اثر خواند و گفت که یوکیو آمانو تحت فشار قدرت‌های غربی اسنادی را برخلاف قوانین و مقررات آژانس علیه ایران منتشر کرده است. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد به 1 سال حبس و 3 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادگاه کیفری تهران آقای جوانفکر را که مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا و سرپرست مؤسسه مطبوعاتی ایران است، در مورد انتشار مطالب و تصاویر خلاف موازین اسلامی در ویژن نامه‌ای با عنوان خاتون مجرم شناخته است. این حکم قابل تجدید نظر است. اتحادیه عرب اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهوری سوریه در طرح این اتحادیه را رد کرد. در بیانیه اتحادیه عرب در قاهره آمده است که اصلاحات مورد نظر بشار اسد در این طرح که برای پایان دادن به بحران سیاسی در سوریه ارائه شده، مأموریت ناظرانی را که این اتحادیه خواستار اعزام آنهاست به طور چشمگیری تغییر می‌دهد. مهلت جدید اتحادیه عرب به دولت سوریه شنبه شب پایان یافت. روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه در گزارشی نوشته است که آمریکا احتمال می‌دهد که ایران برای رژیم معمر قذافی سلاح‌های شیمیایی ارسال کرده است. این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، نوشته است در 2 هفته اخیر صدها گلوله توپ پر شده با گاز خردل در لیبی کشف شده و آمریکا تقریباً مطمئن است که این سلاح‌ها در ایران طراحی و تولید شده است. جامعه جهانی بهایی روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در ایران یک کمپین رسانه‌ای شکل گرفته که به رواج نفرت علیه بهاییان می‌پردازد. به نوشته این بیانیه، مقام‌های رسمی و رسانه‌های ایران برای دهشتناک جلوه دادن بهاییان از اتهامات دروغ، واژه‌های تحریک‌آمیز و تصاویر نفرت‌انگیز استفاده می‌کنند. جامعه جهانی بهایی این اقدامات را نقض فاحش قانون و معیارهای بین‌المللی خوانده است.
متشکرم از مهتاب که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. مهتاب را باز هم خواهیم داشت حدود کمتر از نیم ساعت دیگه. دلیل مرگ سرلشکر حسن تهرانی مقدم چه بوده؟ آزمایش موشک قاره پیما یا جابجایی مهمات؟ گزارشی در همین زمینه برای شما تهیه کردیم. صدها تن از کارگران روز یکشنبه در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. دلیل تجمع؟ اعتراض به پیشنویس قانون جدید کار. در این باره هم بیشتر خواهیم شنید. مورد چند و چون حادثه انفجار در یک پایگاه نظامی سپاه در غرب تهران که منجر به کشته شدن سرلشکر حسن تهرانی مقدم شد، همچنان اخبار زد و نقیض منتشر میشه. در آخرین تحول از این دست، برادر فرمانده کشته شده سپاه در حالی بخشی از گفتگوی خودش با روزنامه ایران رو تکذیب کرد که این روزنامه از قول اون نوشته بود سرلشکر حسن تهرانی مقدم در حال آزمایش یک موشک قاره پیما کشته شد. جزئیات بیشتر از همکارم حمید فاطمی.
محمد تهرانی مقدم که خود سردار سپاه و رئیس مرکز فرهنگی صبح غریب است، در تکذیبیش به خبرگزاری فارس گفت این مطلبی که روزنامه ایران درباره موشک بالیستیک و قاره پیما منتشر کرده از خودشان گفتند و وی ابداً چنین چیزی مطرح نکرده و اصولاً از کارهای سرلشکر حسن مقدم و مسائل موشکی کشور خبری ندارد. سردشگر حسن تهرانی مقدم که از وی به عنوان پدر برنامه‌های موشکی ایران و بنیانگذار سامانه‌های موشکی زمین به زمین سپاه یاد می‌شود، در روز شنبه 21 آبان در انفجار مهیب پایگاه امیرالمومنین در ملارد واقع در غرب تهران کشته شد. اما روزنامه ایران چه نوشته بود که محمد تهرانی مقدم آن را تکذیب کرده است؟ این روزنامه در روز شنبه 28 آبان در گفتگوی مفصلی با محمد تهرانی مقدم از قول او نوشته بود یکی از اقدامات سردار شهید حاج حسن آقا موشک بالیستیک بود که جمهوری اسلامی این کار را به مسئولیت و فرماندهی وی انجام داد و حاج حسن آقا جانش را در این مسیر گذاشت. محمد تهرانی مقدم درباره فعالیت‌های برادرش افسوده بود این پروژه در حال تست نهایی بود. پروژه هم مربوط به موشک بالیستیک قاره پیما بود و در مراحل نهایی قرار داشت. این پروژه کاملا های تک و محرمانه بود و حاج حسن آقا در هنگام آخرین تست همین موشک جان خود را از دست داد. پایان نقل خود. این بخش از گفتگو که روز شنبه روی وبسایت روزنامه ایران قرار گرفته بود ساعتی بعد حذف شد و در پیان سردار پاسدار محمد تهرانی مقدم ابراز چنین سخنانی را تکذیب کرد. در این حال مقامات مختلف جمهوری اسلامی تأکید کردند پروژه‌ای که حسن تهرانی مقدم روی آن کار می‌کرد به زودی به مرحله عمل خواهد رسید. و اما بخش دیگر از گفتگوی محمد تهرانی مقدم که ساعتی بعد از روی وبسایت روزنامه ایران پاک شد مربوط به نقش حسن تهرانی مقدم در ایجاد توان موشکی حزب الله لبنان بود. در نسخه اولیه گفتگوی روزنامه ایران با محمد تهرانی مقدم آمده است سردار شهید حاج حسن آقا نه تنها سوخت جامد موشک را در کشور تولید کرد بلکه به برخی کشورهای دوست نیز در این مسیر کمک کرد. حاج حسن حتی به لبنان رفت و یگان موشکی حزب الله را در آنجا ایجاد کرد. جمله اخیر ساعتی بعد از روی سایت ایران پاک شد. اسرائیل و غرب بارها جمهوری اسلامی ایران را به کمک‌های موشکی به حزب الله متهم کرده بودند. با کنار هم گذاشتن اطلاعات مختلفی که به طور پراکنده در ایران منتشر شده است، چنین پیداست که پایگاه منفجر شده پایگاه موشکی بوده است و در این انفجار شماری از متخصصین موشکی سپاه جان خود را از دست دادند. مثلا به نوشته سایت رسمی استانداری یزد در مراسم بزرگداشت سید رضا میرحسینی یکی از کشته شدگان این انفجار سردار پاسدار اکبر فتوحی گفت شهید میرحسینی یکی از برترین طراحان موتور موشک در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. در همین مراسم که روز پنجشنبه در یزد برگزار شد حجت الاسلام طالبی گفت انفجار در یکی از انبارهای موشکی سپاه انقلاب اسلامی رخ داد. شمار کشته شدگان این انفجار نیز که نخست 17 تن و سپس 27 تن و آنگاه 21 تن اعلام شد با مقابله و تطبیق دادن اسامی که در خبرگزاری‌های مختلف ایران منتشر شده است نهایتاً به 36 اسم میرسد.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید درباره چند و چون کشته شدن سرلشکر حسن تهرانی مقدم. اما نوبت میرسه به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. با هم پیام‌های چند تن از شما رو میشنویم.
سلاح هسته‌ای به درد ما نمیخوره، ما این سلاح رو نمیخوایم، ما این سلاح رو نمیخوایم، ما نان میخوایم، آب میخوایم. این چه مملکتیه؟ این همه بیچارگی و بدبختی تا کی؟
قاسم هستن، این ترسیه که آمریکا از ایران داره. ما هستیم یه سلاح اونو پخش نمیکنیم، ولی این ترسیه که آمریکا از ایران داره. در مورد بمب اتم، اگه ما از اسرائیل کمتریم، چطوری اسرائیل باید بمب اتم داشته باشه؟ ولی ما نداشتون، در صورتی که ما به دنبال بمب اتم نیستیم.
اینایی که تلفن میکنن میگن چرا آمریکا اینو داره، چین اینو داره، اینا آمریکا داره برای اینکه عاقله، ما نباید داشته باشیم برای اینکه دیوونه ای. نمی‌بینی وقتی که مردم میان تو خیابون میگیرن میکشنشون مثل سوریه؟ اون وقت اینجا مملکتیه که ما باید بمب اتم داشته باشیم؟ ای والا.
میخواستم با سلام خدمت حاج آقا مجتبی از ایشون درخواست کنم که به سرنوشت سیف الاسلام عنایت بفرمایند که ایشون هم روزی آقازاده بودن، ولی دنیا به آقازاده های دیکتاتورها نظر لطفی ندارد.
روزنامه اعتماد توقیف نشد، بلکه آزادی بیان مردم ایران توقیف شد. توقیف روزنامه نوعی بستن دهان مردم درد کشیده و زخم دیده از این نظام می باشد. توقیف روزنامه نوعی هشدار به مخالفین نظام است که حواستون رو جمع کنید. با تقدیر و تشکر، اسم مستعار ابوالفضل از ایران.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
نمیدونم چند جا از شما از گروه‌های راک ایرانی خوشتون میاد یا اینکه اصلاً به آهنگاشون گوش کردید و گوش می‌کنید. به هر حال اگر گوش نکردید بد نیست با این آهنگ پرستوی مهاجر از گروه راک ایرانی خاک شروع کنید. اگر هم گوش کردید بد نیست که پس این هم یک موضوع مورد علاقه شما که از رادیو فردا پخش میشه. پس با هم گوش میکنیم. پرستوی مهاجر، گروه خاک.
پرستوی مهاجر بال پرواز که خسته کنج دونه نشست، گرفته رنگ چهره شده لبخند بروزه در دعای نهفته. بال پرواز که خسته کنج دونه نشست، غم گرفته رنگ چهره شده لبخند بروزه در پای نهفته. بیا بدیم دست تا یکی بشیم، امروز دلها رهایی بدیم. بیا بشین جمع چرا که ترسیم، شکست قلب و دل میشه غمی. بال من و تو قدرت فرمو، دست من و تو شکست غم. بیا یکیشیم با هم بخونیم درفت دیروز امید فردا. Hold it.
دل میشه غمی مال من و تو قدرت فرمو دست من و تو شکست غم بیا یکیشیم با هم خونی درفت دیروز و میده فردا
آهنگ پرستوی مهاجر رو میشنیدید از گروه خاک. اما بعد از این موسیقی بد نیست بپردازیم به یکی از ترانه سراها و آهنگ سازهای منتقد توی ایران، آریا آرام نژاد. خانواده آریا آرام نژاد که نزدیک به 2 هفته پیش بازداشت شد، از وضعیت سلامتی این هنرمند ابراز نگرانی کردند. همسرش هم در گفتگو با سایت کلمه گفته که اون بیماری قلبی داره و تا اونو نبینه آرام و قرار نداره. اما آریا آرام نژاد کیه و اصلا چرا بازداشت شد؟ همکارم وحید پور استاد و جزئیات این گزارش.
به امید فردای روشن ایران یک صدا با هم میخونیم، خواب از شب سیاه نیرنگ با صدای سبزمون میپرونیم.
نامش آریا آرام نژاد است، ترانه سرا و خواننده، اهل شهر بابل در شمال ایران. هنگامی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میرحسین موسوی به شهر بابل رفت، در جمع هزاران تن از هواداران او در ورزشگاه سید رسول حسینی آهنگهای خود را خواند. آریا آرام نژاد چهره‌ای بود که هنوز نامش به سراسر ایران نرسیده بود، اما آهنگ‌های او برای انتخابات و حوادث بعد از آن نام و آوازه او را خیلی زود به سراسر ایران برد. به ویژه بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 که صدها نفر بازداشت و چند نفر کشته شدند، او با خواندن یک آهنگ اعتراضی به نام علی برخیست که در آن از مضامین مذهبی شیعه سرشار بود، توجه جوانان و افکار عمومی را به سوی خود جلب کرد.
ظهور عاشورا یزید خفته دوران ز گور کهنه اش برخاست به قصد قتل دلداران گناه.
پس از این آهنگ ماموران امنیتی 26 بهمن ماه سال 88 با حمله به منزلش او را بازداشت کردند و دادگاه او را به 10 ماه زندان محکوم کرد. آریا آرام نژاد بعد از 44 روز تحمل سلول انفرادی با قید وثیقه آزاد شد، اما همچنان آهنگ‌های اعتراضی ساخت، اما بار دیگر بازداشت شد. عادله ضیایی همسر آریا آرام نژاد به سایت خبری کلمه میگوید آریا ساعت 2 بعد از ظهر روز 17 آبان ماه برای پیگیری پرونده‌اش به دادگاه تجدید نظر رفته بود، اما بعد از برگشت از دادگاه به محض پیاده شدن از خودروش 5 نفر جلوی در ورودی ساختمان به آریا حمله می کنند و با مشت به دهانش می کوبند. همسر این هنرمند با اشاره به اینکه شوک یورش ماموران به داخل خانه برای بازرسی منزل آنقدر برایش زیاد بوده که به هنگام ورود آنان برای لحظاتی بیهوش بوده است، اما او به یاد دارد ماموران در حکمی که به دست داشتند اتهام آرام نژاد را خواننده جریان به تعبیر آنان فتنه دانسته که بعد از عاشورای سال 88 آهنگ علی برخیز را خوانده و دستگیر شده، اما بعد از آزادی به قید وثیقه به تعبیر آنان به فتنه گری ادامه داده است.
همیشه نقش بد شدم، نقش آدمی که باید یه مترسک بمونه، این همه ظلم رو ببینه از عدالت بخونه.
آری آرام نژاد در طول دوران آزادیش آهنگهایی برای میرحسین موسوی از رهبران معترضان و کشته شدگان پس از انتخابات همانند ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی خواند که گفته می شود همین آهنگها دلیل بازداشت مجدد او شده است.
هنوزم توی روزی که ندا روی زمین افتاد یه سبز ساده می پوشم بدون حرف و بی فریاد. هنوزم پیر مدامون تو دستاشون یه دستمنده. هنوزم مادر سهرام به امید تو می خنده. هنوزم توی
عادله ضیایی همسر این هنرمند در گفتگو با سایت کلمه به خاطر بیماری قلبی ارثی آریا آرام نژاد از وضعیتش در زندان ابراز نگرانی کرده و گفته ترانه ها و آهنگ های آرام نژاد چیزی غیر از صداقت محض، تعهد و بی تفاوت نبودن به دردهای خاموش اما بیدار مردم نیست.
خودش دستات یه کاری کن که تو شاشی بزن که پیش سجادت دوباره رو سپید باشی. بزن تسبیح و تو جیب تو پشت گرم باتوم. بزن که خواهرم تنهاست. بزن پرونده مختومه برای لمس آزادی. تنم بدجوری میخواد تمومه و ذکر من فقط یه گونه کم داره. تو از چشمای خوش رنگ زنای شهر بیزاری. بزن خالیش این عقده. بزن آره تو حق داری برای لمس آزادی. تمام بدجوری میخواد تمومه فکر و ذکر من فقط یه گونه کم داره. چشمای خوش رنگ زنای شهر بیزاری. بزن خالیش این عقده. بزن آره تو حق داری.
گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید درباره آریا آرام نژاد، ترانه سرا و آهنگساز منتقد که دستگیر شده. اما بپردازیم به کارگرها. دیروز در جلوی ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمعی برگزار شد. صدها کارگر اعتراض داشتن به پیشنویس قانون جدید کار. خبرگزاری های مختلف ایران هم شمار این تجمع کننده ها رو بین 500 نفر تا چند هزار نفر گفته بودند. اما بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
تجمع روز یک شنبه یک کارگران در مقابل مجلس نخستین اعتراض خیابانی به تلاش دولت برای تغییر قانون کار به شمار می رود. تا پیش از این انتقادها از پیشنویس قانون کار جدید محدود به بیانیه‌ها و سخنرانی‌هایی بود که از سوی برخی از تشکل‌ها و فعالان کارگری ابراز می‌شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و خانه کارگر از جمله تشکل‌های معترض بودند. در این ارتباط کانون شوراهای اسلامی کار نیز که از تشکل‌های به رسمیت شناخته شده توسط دولت است به جمع معترضان پیوسته است. بحث تغییر قانون کار موضوع جدیدی نیست و دولت‌های گذشته نیز در این جهت اقدام کردند، اما به نظر می‌رسد که در دولت محمود احمدی نژاد باید در انتظار تغییرات بسیار بیشتری در قانون کار بود. مقام های دولت احمدی نژاد هدف از این تغییرات را تشویق سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و اشتغالی بیشتر دانستند، اما تشکل های کارگری منتقد خلاف این نظر را دارند. منتقدین تلاش دولت برای تغییر قانون کار اشاره می کنند که در پیشنویس قانون کار جدید حق شیفت و نوبت کاری کاهش یافته است. آنها همچنین گفتند که به جای 35% اضافه پرداخت فقط 10% داده خواهد شد. از دیگر مواردی که در پیشنویس مورد نظر دولت احمدی نژاد تغییر کرده، کاهش مرخصی سالانه کارگران به 21 روز است، حال آنکه این مرخصی 30 روز بود. به گفته تشکل‌های کارگری منتقد، یکی دیگر از موادی که دولت احمدی نژاد در صدد تغییر آن است، بحث افزایش اختیارات کارفرمایان در اخراج کارگران است و آنان حق اخراج دست جمعی کارگران را خواهند داشت. در این میان خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 3000 نفر از نمایندگان جامعه کارگری کشور تغییر قانون کار را به معنای نابودی کارگران دانستند و خواستار تجدید نظر در پیشنویس اصلاح قانون کار شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز نوشت که بیش از 2000 کارگر خواستار استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادامه اعتراض کارگران به پیشنویس قانون کار جدید شدند.
گزارش بهروز کارونی رو میشنوید درباره اعتراض کارگرها به پیشنویس قانون جدید کار.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است.
اما از مصر و سوریه که بگذریم، توی یک کشور عربی دیگه هم ناآرامی ها همینطور ادامه داره. کدوم کشور؟ یمن، توی حاشیه جنوبی خلیج فارس. دیروز علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اعلام کرد که در صورتی که از قدرت کناری گیری کنه، حکومت رو به ارتش میسپره. از طرف دیگه همینطور روند جدا شدن برخی از نیروهای ارتش یمن ادامه داره، به طوری که دو شب پیش حدود 400 نظامی از ارتش جدا شدن و به مخالفان پیوستن. بیشتر میشنویم از همکارم حسین قویمی.
بر پایه گزارش شبکه خبری CNN، صدها نظامی یمنی پس از آن که ساعت‌ها در برابر ده‌ها هزار تن از راهپیمایان معترض به دولت یمن در صنعا ایستاده بودند، تصمیم به جدا شدن از ارتش گرفته و به صف معترضان پیوستند. سربازان جدا شده از ارتش به خبرنگاران گفتند که نمی توانند دستور آتش گشودن به روی جوانان بی‌دفاع را اجرا کنند و بنابر گزارش ها تصمیم این گروه نظامی با استقبال محسن احمر، فرمانده پیشین لشکر یکم زرهی ارتش یمن که در ماه فروردین گذشته از ارتش جدا شد، همراه شده است. فعالان سیاسی مخالف حکومت در یمن میگویند که طی هفته جاری ده‌ها جوان غیر مسلح توسط نیروهای دولتی کشته شدند. به گفته این فعالان، از ماه ژانویه در حدود 10 ماه پیش که اعتراضات یمن آغاز شده تا کنون حدود 1000 تن در نتیجه سرکوبی‌ها جان باختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی عبدالله صالح روز شنبه در جریان بازرسی خود از گارد ریاست جمهوری که توسط پسرش احمد رهبری می شود گفت در صورتی که قرار باشد به خواسته اپوزیسیون گردن نهاده و از قدرت کناره گیری کند، اداره امور را به نظامیان خواهد سپرد. وی در سخنرانی خود خطاب به نظامیان اظهار داشت: ما آماده ایم تا برای کشور ایثار کنیم، اما شما همیشه خواهید بود، حتی اگر ما کنار برویم، زیرا حکومت شما هستید. علی عبدالله صالح که از سال 1978 میلادی 33 سال پیش در صنعا بر سر قدرت بوده است، با فشارهای فزاینده داخلی و خارجی برای کنارگیری روبروست. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای خروج صالح از قدرت طرحی را پیشنهاد دادند که آقای صالح از آن استقبال کرده، ولی همچنان از پذیرش رسمی آن سر باز می‌زند. بر پایه طرحی که شورای همکاری خلیج فارس چند ماه پیش ارائه داد، از علی عبدالله صالح خواسته شده اختیارات خود را به معاون خود واگذار کند و معاون رئیس جمهوری نیز با حضور اپوزیسیون دولت وحدت ملی تشکیل دهد. این دولت وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی و همچنین ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. بر پایه این طرح به علی عبدالله صالح و نزدیکانش مسئولیت قضایی داده می شود.
حسین قویمی بود که نگاهی داشت به آخرین رویدادهای کشور یمن در حاشیه جنوبی خلیج فارس.